أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبان گرامی کانال و سایت حوزه مجازی مهندس طلبه. سوال شده که آیا شورای قاضی فتوایی به قتل امام حسین علیه السلام داده؟ این سوال خیلی از اون سوالهای روتین و پرتکرار هست و از اونجا ناشی میشه که خب یه قاضی که طبیعتاً خیلی مثلا جایگاه معتبری در کوفه داشته و سالیان سال قضاوت کرده، چطور میشه که مثلا قاضی امیرالمومنین هم بوده، این چه عاملی باعث میشه که ایشون مثلا فتوای به قتل امام حسین بده؟ و یعنی ببینید این سوال پس زمینه هایی داره، مثلا چه شرایطی بوده، مثلا یا چه خفقانی بوده، یا چه توجیهی در افکار عموم اتفاق افتاده، چقدر در واقع فضای تبلیغاتی سنگین بوده و از این قبیل. این برگشت اون در واقع حواشی میکنه این سوال. خب برحال این سوال از کم پرتکراری و زیاد هم پرسیده میشه. اول ما عرض کردیم طبق روالمون ما مثلا این به قول معروف کلید واژه های بحث روی بررسی توش میکنیم و ببینیم که اینها هر کدوم چه جایگاهی دارن. جناب شریح، شریح ابن حارس، شخصیت خیلی خاصیه واقعا. یک مناظر بفرمایید حالا این شرح حالش رو مشاهده میکنید که آدم خیلی ویژه است. اینقدر شرح احوال و بیوگرافیشون در تاریخ دچار اختلاف شده نسبت به در واقع مورخین و کسانی که شرح حال نویسان، اینا بعضی ها حتی ادعا کردند که شخصیت اصلا افسانه‌ای وجود نداره، از که اختلاف شده در گزاره‌های تاریخی نسبت به این شخصیت. حالا بیشتر هم شخص‌شناسا هستن، مثلا شاخت و امثال او. به هر حال ولی واقعیت که نه، اینجور نیست. شما ادله متعددی داریم، به خصوص امیرالمومنین علیه السلام در زمان ایشون خب نامه داریم، در نهج البلاغه حضرت نامه نوشتن به شوره. به هر حال حالا ملاحظه بفرمایید، تولد ایشون رو زمانش رو گفتند از 23 تا 30 سال قبل از هجرت، یعنی آدم معمری است قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی زمان هجرت پیغمبر ایشون از 23 تا 30 سال. بعضی‌ها گفتن همسن امیرالمومنین علیه السلام بوده. و به حضورتون عرض شود که گفته شده که، اینکه میگم گفته شده به خاطر اینکه همین اختلافیه، اونایی که میگم گفته شده یعنی اختلافی است. ایشون ایرانیه و از یمن به حجاز سفر کرده، یمنی بوده و بعد به مدینه سفر کرده و معلوم هم نیست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیده یا ندیده، صحابی است یا تابعی. مرحله در زمان ابوبکر ایشون خب جدید الاسلام دیگه، این در زمان پیغمبر کسی ایمان میاره بهش میگن جدید الاسلام، به اصطلاح حدث الاسلام. و فلذا اینایی که تازه ایمان می آوردن معلومه دیگه سابقه ندارن، از سابقون از سابقون نیستن، خیلی شأن اجتماعی بالایی نخواهند داشت. فلذا در زمان ابوبکر خیلی شأنی نداره، ولی در زمان عمر که فتوحات گسترش پیدا می کند و نیاز به نیروهای حکومتی دارن از والی و قاضی و غیر ذالک، و یک رویه ای عمر داره که سعی می کند تا حد الامکان صحابه رو نفرسته، یعنی بزرگان و صحابه شخصیت های اول اجتماع رو نگه می داره. حالا این ایشون البته بهانه‌اش این بود که من اینا رو به صورت مشاور همینطورم بودم توی گروه مشاورین داشت، که امیرالمومنین جزو گروه مشاورین ایشون بودن از صحابی و از انصار و مهاجرین. و ولی در این حال گفته میشه که مقاصد دیگه هم داشته. حالا بگذاریم از این بحث ها اختلافی. عمر ایشون رو به عنوان قاضی به کوفه میفرسته. از کردم چون شخصیت اول اجتماعی نیست و جزء صحابه مثلا نبوده، ولی در این حال آدم به درد بخوری بوده، رو میفرسته برای قضاوت به کوفه. این آقا فقیه، محدث، شاعر و اهل نسب و نسب شناسی و نسابه است. در قضاوتی که بین عمر و شخصی شده، یعنی اختلافی که داشتن در سر یک اسبی، میگن عمر خوشش اومد از قضاوت این آقا، یعنی علت فرستادن یکیش این بود و گفت که این به درد قضاوت میخوره و او رو فرستاد. خب ببینید در گفته شده در سال 18 هجری، یعنی در حدود 40 سالگی این آقا هست. ایشون 40 ساله است، در 18 هجری به کوفه اعزام شده. وقتی هم که عمر فرستادش یک نامه‌ای بهش داد. ببینید رسم نامه‌نگاری برای نامه دادن، یعنی مرام نامه دادن و توصیه نامه دادن به مأمورین، که مثلا امیرالمومنین برای مالک اشترم داشتن دیگه، بقیه مثلا محمد بن ابوبکر اینها، این رسم بوده دیگه، کار خیلی چیزی هم بوده، بالاخره اوغلایی هم هست. عمر شیوه نامه قضاوت رو بهش داد و او بعدها بر اساس این شیوه نامه عمل میکرد. یه مقرری 100 درهمی هم بهش براش تعیین کرد ماهانه، که خب مقرری خیلی خوبی بود در اون زمان. این مقایسه کنید مثلا، حالا من خیلی تحفظ دارم که خیلی در مورد فضایل خلفا چیزایی که حالا مثلا سنی ها زیاد دعوا میکنن نقل نکنم، فلسا اگه مقایسه کنید با مثلا مقرری بقیه سران حکومت خیلی زیاده، و بیشتر نقلش هم نقل حدیث هم از عمره، یعنی خیلی معلومه دیگه او رو انتخاب کرده و او شخصیت داده، معلومه که او رو کاملا تبعیت کرده. در دوره عثمانیشون ابقا میشه، رابطش هم با عثمان خوبه، ولی خب اونقدر بعد عمر او رو قبول نداره. ولی در این حال در مسئله شورشی که بر علیه عثمان اتفاق افتاد و قتل عثمان، او از مدافعین عثمان بوده. در زمان حضرت امیرم او رو ابقا کرده. نگاه کنید این خیلی جالبه، این سیر حرکتی زندگی او و شخصیت اجتماعیش ملاحظه بود، در تمام حکومت ها همطور ادامه داره. ولی خب به خاطر بعضی اشتباهاتی که میکرد و اینها، حضرت او رو مدتی به یه منطقه یهودی نشین برای قضاوت فرستادن. البته بعد حضرت ایشون رو برگردوندن و بازم به قضاوت کوفه منصوب کردن. در نهج البلاغه که عرض کردم، اون یکی از شواهد وجود همچون شخصیت هست، یک نامه هست که خیلی شداد و غلاظه، و این به تبع این بوده که ایشون یک خونه به قیمت 80 درهم در 80 دینار در کوفه خریده بوده و حضرت خیلی ایشون توبیخ میکنن سنگین. بعد از حضرت امیر علیه السلام هم ایشون بازم به قضاوت ادامه میده در زمان امام حسن و بعد معاویه و زیاد، اونها همه همینطور ادامه داره، یعنی قضاوتش منقطع نمیشه، اصلا برکنار به اون معنا نمیشه، فقط اون یک فترت کوتاهی که حضرت رو تنبیه کردن حضرت امیر. حالا در زمان زیاد ابن ابی که حاکم کوفه میشه و ایشون هم قاضیه، یک اتفاقی میفته در قضیه حجر که خیلی قضیه سنگینی بود. حجر ابن عدی شخصیت ممتازی در کوفه، از اصحاب بزرگ امیرالمومنین، به هر حال اینا اومدن استشهادی، یعنی زیاد یک استشهادی بر علیه حجر تنظیم کرد که بخوان او رو به قتل برسونن، و بعد امضای دو نفر جعل کرد، یکی امضای دو تا شورهیان در واقع، شوره ابن هانی و یکم همین شوره ابن حارث، شوره قاضی. شوره ابن هانی هم از بزرگان کوفه است، از فرماندهان لشکر امیرالمومنین علیه السلام در جنگ‌های مختلف، اینا هم شخصیت بزرگی است. به هر حال این از این اعتبار اجتماعی اینا می‌خواست استفاده کنه، به هر حال جعل کرد. وقت این شوره ابن هانی که ایشون از اصحاب مهم امیرالمومنین علیه السلام هست، اعتراض کرد و به شدت با ایشون چه کرد که چرا امضای منو جعل کردی، ولی شورای قاضی حرفی نزد، ساکت شد، اصلا اولو جعل کردن دیگه. ببینید این روحیه مسالمت جو و عرض کنم که آشتی طلب و عرض کنم که خلاصه کاملا عافیت طلب رو اینجا مشاهده میکنید. ببینید یک شخصیتی مثلا مثل ارزم به حضورتون 70 ساله پیرمرد قاضی، ده سال قاضی بوده اینجا، ولی در نال میدید کاملا سلمه و اصلا دنبال دعوا و درگیر و دردسر خلاصه نمیکرده، با اینکه اون قضیه سنگینی بود. و بعدها مختار، در زمان مختار هم شروع به قضاوت گمارد، یعنی بازم قاضیه، ولی خب به خاطر همین جریان دید، یکی همین جریان دید بس حج گفته شده که این اصحاب مختار که خب از شیان امیرالمومنین ها، اینا اعتراض کردن که نه این لیاقت نداره تو قضیه حج، یکی از البته عوامل بود در قضیه حج، این خلاصه سکوت کرد و جنایت به بار اومد، مؤثر مثلا اونجا یا امیرالمومنین مثلا گفتن که امیرالمومنین رو تبعید کرده، به هر حال لیاقت نداره و مختار ظاهرا اون رو عزل کرده. این توی یکی از این گزارش‌ها اینجوری است، گفته شده مجموعاً 50 تا 70 سال، حالا میگم چقدر اختلاف داره دیگه، 50 خوردی 57 سال تا 75 سال نمیدونم، قضاوت کرده و خلاصه دوران طولانی، یعنی در زمان حجاج هم قضاوت او ادامه داشت، با این به همه حکومت ها کار کرد، یعنی حکومت عبدالملک کار کرده، حکومت مثلا فرض کنید مختار بوده، قبلش با زبریا کار، و همه خلاصه ایشون در واقع همراه بوده. این شخصیتی که شما الان میبینید کاملا واضحه که خودش درگیر حوادث اجتماعی نمیکنه. یعنی آدمایی هستن الان هم داریم شخصیت های معتبری هم خیلی برجسته تو اجتماع، ولی بیان خلاص دعوا و درگیری ها و این جنا و اون جنا و فلان، ابدا اصلا فراتر از همه اینا حرکت میکنند، مقبول عامه هستن، مقبول خاصه هستن و بنابراین سالیان سال میبینید ما الان داریم بعضی مسئولین هم هستن که مثلا 30 سال 40 سال توی پست عالی هم هست باقی مونده، با همه دولت ها با همه اختلافاشون کار کرده. شخصیت شوره اینجوری است. این فلسفه این مشخص میکنه که این حرف فتوا خیلی حرف بی ربطی است. اصلا همینجا فارغ از اینکه ما بخوایم تحقیق دیگه بکنیم خیلی بعید میکنه از نظر نگاه تحلیل تاریخ، خیلی بعیده چنین شخصیتی با این وضعیتی بیاد فتوا صادر بکنه برای قتل امام حسین علیه السلام. بعد تو قضیه مختار هم باقی بمونه. آخه ببینید مختار بزرگ نصبت که اصلا فلسفه قیام جانمایی حرفش انتقام از قاتلین با واسطه بدون واسطه، اونایی که مستقیم بودن یا حالا سببیت داشتن، دستور دادن، عامر بودن یا حالا واسطه شدن. این بود دیگه، این کشت و کشتار وسیعی که مختار کرده، چندین هزار نفر آدم کشت و خونواده و خونهاشون خراب کرده، اصلا چیز عجیبی واقعا، یک قوقو طوفانی توفه بپا کرده، حالا یه شخصیتی در این حد فتوا داده به قتل امام حسین علیه السلام، منشأ اثرم شده. اون وقت چی؟ وقت نه بازم شما به قاتل اصلا چه چیزی به قول معروف خیلی خیلی بعیده. حالا فارغ از این ما بازم یه تحقیق تاریخی داشته باشیم در مورد این فتوا. تحقیقی شده البته، من خودم رسم مستقیما مراجعه نکردم، من به تحقیقات مراجعه کردم. اون چیزی که مجموعه تحقیقات نشون میده عرضم به حضورتون شد که این اولین بار ظاهرا یه آقای است حدود 50 سال پیشتر، یه آقا قاضیه 50 سال دیگه قبل از انقلاب مثلا قاضی بوده و نویسنده بوده، کار تحقیق میکرده، از جمله کتاب الفینه، کتابی داره مرحوم علامه هلی، علامه هلی قرن 8 علامه علی الاطلاق در فقه که شخصیت درجه 1 فقهی ما و از فقهای درجه 1 ما هست در کل دوران فقه شیعه، کتاب در الفین، کتاب بسیار خوبی است. این در مورد در ادله اثبات وصایت امیرالمومنین و رد ادله مخالفین و کسانی که نفی میکنن، الفین یعنی 2000 مثلا و بالغ بر 1000 تو مثلا دلیل اوشون ذکر کرده. این آقای به نام جعفر وجدانی، ایشون اومده ترجمه کرده این کتابو. خب این تا اینجا که هیچ، بعد یه تعلیقاتی زده به کتاب، کتاب ربطی به این مسئله فتوای شورای نداره، تو متن کتاب اصلا نیست، ایشون در تعلیقات ورشه اینو آورده که بله، یعنی پس الان فتوا کجاست؟ در تعلیقات جناب آقای جعفر وجدانی بود سال 1153 اوناست که اومده گفته بله شورای چنین فتوایی صادر کرده. که فتوا چیه؟ متن فتوا اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، به درستی که الان فارسی شو عرض میکنم، به درستی که حسین ابن علی در میان مسلمین تفرقه افکند و با امیرالمومنین یزید مخالفت کرد و از دین خارج شد. این خارج، خروج از دین، خارجی که میگن این خروج از دین دیگه. خلاصه این مطلب برای من ثابت شده است، پس حکم کردم به دفع و کشتن او برای حفظ شریعت سید المرسلین. این فتوایی که ایشون نقل کرده. در جای دیگه این حضرت آقای مثلا جعفر وجدانی یک قضیه رو نقل کرده که اینم گفته شده نقل شده، یکی از نوادگان جنابی اسم نام آقای ملا اسماعیل سبزواری، از علمای اوایل، خیلی مشهور نیست، اوایل قرن 14 است، مثلا فرض کن 100 بفرمایید که مثلا 1300 خلوش 1300 100 سال پیشه مثلا. برحال این آقای ملا اسماعیل سبزواری، این آقا میگه که من از نوادگانش دیدم یک کتابی به من داد، آقای وجدانی داره میگه یک کتابی این نوادگان به من داد و به نام الید، من این فتوا رو تو اون کتابه دیدم. خب حالا جالبه، ملاحظه بفرم، اصلا آقای ملا اسماعیل سبزواری، جناب سبزواری اصلا چنین کتابی نداره، گفتن تو تالیفاتش نیست. این یکی از شواهد سلبی است که حالا این آقا از کجا اومده، اون کتاب چی بوده خدا میدونه. به هر حال عرض کنم خدمتتون که ما حالا یه بررسی بکنیم مجموع شواهدی که نشون میده که به احتمال تقریبا خیلی خیلی بالا، از مواردی است که خیلی راحت میشه تاریخ ردش کرد، انقدر شواهد بر علیش وجود داره. اولا که عرض کردیم کتاب اصلا در آثار اون باقا نیست، شما که گفته از یعنی اون یه کتابی بوده، کجا پیدا شده، چی بوده، بعضی گفتن یه کتابی در نجف 70 80 سال پیشتر، بعضی از محققین اینجوری گفتن، یه گفته است ارزش هم نداره به من، چون واقعا اینقدر این قضیه مبهم و مجهول، اینقدر تاریکه که اصلا. حالا نکته دوم، ما در هیچ منبعی قدیما و جدیدا، منابع قدیمی که هیچ اصلا مطلقاً چنین چیزی ندارن، حتی منابعی که مثلا بعد از قرن 10 که ما گفتیم خیلی محل مراجعه ما نیست در مورد، مگر اینکه برای اثبات و شاهد و معید برای منابع قبلی، به حضورتون عرض شود که هیچ اصلا اثری نیست. نکته بعدی که بر علیه این مطلب هست، این متنی که ایشون آورده، خب میدونید دیگه خیلی از کسانی که تو تاریخ کار میکنند برای یکی از شواهدشون برای اثبات یا رد متون تاریخی گزارشات، در واقع سیاقات و اون در واقع حتی واژه هایی که استعمال شده در اون متون هست، مثلا میخوام بگم این نامه مثلا مال امام حسین هست یا نیست، یا مال شخصیت های تاریخی، یا حتی بعدها، یا این کتاب مال اون شخصیت هست، مثل مثلا این نورالعین اصفهانی، بعضی از همین روش وارد شدن گفتن مال اصفهانی قرن چهارم نیست، چون در واقع نثر قرن چهارم نمیخوره به این کتاب. این یک از نکات خیلی جالبه در تحلیل متون تاریخی. موضوع اش شد که فلزا از این جهت هم کاملا این مترد میشه. و نکته آخر این است که شما در تمام حوادث، حالا ببینید، یه وقت میگید فتوا رسما ذکر نشده تو تاریخ، یه وقت میگه خب ببینید اگر آقای شوری یه فتوای داده باشه، باید یک عکس العمل، یک جای ذکری تو گفتگوی آمده باشه، کسی استناد کرده باشه، کسی رد کرده باشه. بالاخره این شوخی نداره قاضی در این حد و اندازه، کسی که مثلا سال 60 هجری حدود 80 سال سن داره و به اون اثرت که مثلا الان 40 سال داره قضاوت میکنه، تو همه حکومت ها بوده، همه مقبول، همه هم هست، یه شخصیت کمی نیست. حالا ملازم فرمایید در متن تاریخی که ایشون حضور داره چه اتفاقی داره میفته، اینقدر این آدم معتبره، بعد این فتوای در این حد، فتوای قتل بده، عبید بکشینشون رو، هیچ کجا تو از کردم موافق و مخالف، تو همه گفتگوهایی که ما داریم، تو نامه هایی که رد و بدل شده، توی اون چیزی که در فضای حاکمیت بوده، حاکمیت نسبت مردم، خطبه‌ای که ابن زیاد، اصلا هیچ ذکری نیست. خیلی عجیبه، این تقریبا انسان رو به قطع میرسونه که حرف دروغیه. یعنی اگه چنین چیزی بود مطمئنا یه جای عکس العمل اجتماعی داشت. به خصوص که حالا عرض کردم که این طریق تاریخ هم کاملا مشخصه که مسترش کیه، و اون از اینم از اونجا از ببینید اینجوری میشه که تاریخ، اینجوری میشه که فضا مبهم میشه، به هم میریزه، مشوش میشه، بعد تحلیل ها خراب میشه، یکی هم میاد به همین استناد میکنه میگه بله ببینید، و بعد شروع میکنه پردازش که بله آقای شوری قاضی اومدن فتوا دادن و این بود که فلان، میدونید یه عالمه آقا مثلا کتابم مینویسن براش. شده زیاد از این منابع گزارش تاریخی است که اصلا منبع یک کتاب قرار گرفته، من اسم برام براتون برحال، نه این واقعیت نداره اصلا. خب اما شوره یک توی یکی از این بزنگاه‌های تاریخ عاشورا نقش داره و نقشم اساسی است. خب دقت کنید، فتوا نداده، ولی همین که میگن نقش خواص اینجا مشخص میشه. ما مجموعاً ما تو یه واقعه سه تا گزارش داریم، یه واقعه هستا، اما سه تا گزارش آمده، سه تا گزارش هم به خاطر این آمده که مهم بوده. ببینید وقتی گزارشات متعدد میشه، یعنی یه چیزی بوده که روش خیلی به حرف و حدیث بوده. سه تا گزارش هم نزدیکه، اما یه اختلافات خاصی با هم دیگه دارن. هر سه گزارش مال طبری است، البته ایشون مصادر قبلی گرفته، ولی البته مصدر گزارش سه تا گزارش اول و دوم و سوم داشته باشید. من عرض میکنم گزارش اول رو ارشاد با ایشون هماهنگه، گزارش آخرم رو البته کتاب تحذیب الکمان مزی داره، اون که تو رجالی است، ولی برای هر سه از طبری است، یعنی معلومه سه تا سه نوع نقد شده، ولی عرض کنم که لب مطلب تقریبا یکی است. ببینید قضیه برمیگرده به اون برخوردی که عبیدالله با هانی میکنه، هانی رو بالاخره میکشونن به دارالاماره و بعد اون گفتگو میشه. خلاصش اینه که میگن شما مسلم پناه دادی، اول نفی میکنی، بعد اون معقل رو میارن، جاسوسی که دیده همه قضایی رو. بالاخره هانی میگه که بله من مهمانم بوده دیگه، مهمانم من بخارج، الان هم تحویل نمیدم مهمان رو. و بعد عبیدالله باش برخورد میکنه شدیدن، با عصا به صورتش میزنه و زخمی و خون آلود بچه و زندانیش میکنه. خب در این اثنا خبر میرسه به کی؟ به مزهج، یعنی هم قبیله های هانی که گفتم هانی شخصیتی است که چند تا قبیله پشتیبانش هستن و گفته شده تا 30,000 بالاخره شمشیر بزن و جنگجو در رکابش حاضر به فداکاری هستن. این به هر حال این خبر میرسه به مزهجی ها و مزهجی ها شورش میکنند. عددشون چند هزار تا 4,000 نفر شمرده شده، همینطور هم از اون قبیله پرجمعیتی که حالا شیخ عشیره بزرگشون اون تعصب عربی و قبیلگی و عشیرگی که اگه انسان بررسی بکنه واقعا کاملا موافق این جهت است. خلاصه میریزن و دارالامارا رو محاصره میکنن. سرکرده اینا کسی به نام عمرو بن حجاج. عمرو بن حجاج خب برادر زن هانی است و از طرف بزرگ قبیله است، درست شد؟ نقش این آقا همونی که توی کربلا فرمانده است، موکل شرعی فرات با 500 نفر اینا. مثلا اینجا یک نقش زیرکانه بازی میکنه، حالا ما فرصت نیست اینو تحلیل بکنیم. و کسانی هستند که در واقع مخالف جریان هستند اما سعی میکنند روی جریان های موج های اجتماعی سوار شند و اونو چیکار کنند؟ به نفع خودشون مصادره کنند. همیشه بود، الان هم هست. این هم همین کارو میکنه، میبینه که حالا بالاخره این شیخ عشیره است، بزرگه، باید رفت. جلو میفته، میگه خب ما جلو میافتیم، اینو چیکار میکنیم؟ هدایتش میکنیم و میان و در واقع دور میگیرن چند هزار نفر و فریاد برمیدارن که یالا مثلا چی شده، چیکار کردید؟ این در این گزارش داره که اینا حرفشون این بوده که ما شنیدیم هانی کشته شده و اینو عمرو بن حجاج فریاد میزنه. عبدالله اوزار خطرناک میبینه، خب الان با چیکار کنند؟ عبدالله که دیگه جوابگو نیست، خودش متهمه. ببینید از یک شخصیت بسیار معتبری به نام شورای استفاده میکنه. این نقشی است که شورای الان ایفا کرده، یک به اصطلاح شخصیت با عظمت اجتماعی، مقبول همه مردم، 40 سال اینجا قاضی بوده، جان و مال ناموس مردم به دست ایشون بوده، درست؟ و حالا وارد صحنه میشه. جنایتی که شورای کرده اینجا اینه که تو تاریخ هم ذکر شده، متعدد ذکر شده، این کاملا معتبره این گزارش. خب عبدالله به شورای میگه که برو ارزم موضوعتون که هانی رو ببین و برابرت کن، یعنی بخواد بگه خود برو ببین همونی که دیدی رو گزارش کن، تو که شو قاضی از سو بالاخره میدونی رعایت جهات قضاوت بخوای بکنی، یه حکم بیجهت ببینید، کاملا حساب شده و فنی داره برخورد میکنه عبدالله. برو اونو ببین بعد بگو اینجوریه، نه کشته نشده، زنده است و همین کارو میکنه. و بعد یه کسی رو البته گماشته میذاره عبدالله که خلاف نره بگه، چون میدونه اگر شوره یک کلمه خلاف بگه تمامه دیگه، یعنی اینا میریزن دارالامارا رو میگیرن. تو سه تا گزارش داره ایشون، یک گماشته میذاره، مأمور میذاره که دست از پا خطا نکنه. خب دقت کنید، این معلوم میشده که اینا خوف این داشتن که شوره بالاخره اعتبار اجتماعیشو به این سادگی خرج نکنه و کاملا فضا مشخصه. خیلی واقعا میگم تحلیل فوق العاده داره این، مثلا جز این اتفاق خیلی عجیبه. اینا واقعا از اون درس‌ها و عبرت‌های بزرگ عاشوراست برای خواص خصوصا. ادامه گزارش رو طبری از زبان پسر شورای نقل میکنه. خب دقت کنید، اینجا داره شورای خودش میگه، خودش داره نقل میکنه. گزارشات بعدی رو زارن دیگران نقل میکنن. فلذا این گزارش کاملا دیگه موافق چیه؟ از اینجا به بعد موافق در واقع شورایی که بعدا خودش بخواد تبرئه کنه. ما اینو تو گزارش شورای زیاد داریم. کسانی که در طرف جبهه دشمن عبدالله بودن و بعدا جوری مثل حمید بن مسلم تو لشکر عمر سعده و نقشی هم داشته، ولی همه جا گزارشاش جوری که میگه نه آقا مثلا من جلوگیری میکردم. در مورد امام سجاد علیه السلام میگه که آقا ریختن توی خیمه، من گفتم نه برید چیکار دارید بی آقا، این مثلا بهشون مریض فلان. میدونید بس که فشار مثلا این افکار عمومی و نفرت اجتماعی بالا بود نسبت به کسانی که توی این قضیه دخیل بودند، اینا خودشون تبرئه میکردن. یعنی گزارشگران عاشورایی که در لشکر دشمن بودند همه جا خودشون چیکار میکنن؟ بی تقصیر جلوه میدن. اینجا هم همینجوره. حالا ملاحظه بفرمایید، البته اصل مطلب تا حدی درسته، اما یه جوری خودش خلاصه تلطیفش کرده. شوری میگه که من رفتم پیش هانی، فریاد میزد مسلمانان کجایید، قبیله من کجایید، دینداران کجایید، خلاصه من رو با دشمنشون و در واقع پسر دشمنشون تنها گذاردن و هی داره فریاد میکنه و داره کمک میطلبه و میگه خون بر محاسنش جاری بود. خب معلوم اون وضعیتی که عبدالله برخورد کرده خیلی وحشتناک بود. و وقتی سر و صدای بیرون قصر رو شنید، داشتن فریاد میزنن هم قبلیاش، میگه دنبال من اومد، تو همون فضای محبس دنبال من اومد و گفت که شوری فکر میکنم اینا قبیله من باشن دارن فریاد میزنند. خب دقت کنید فضا چجوری بوده اوضاع. میگه اگه 10 نفر وارد قصر بشن من نجات میدند. گزارشم کاملا تایید میکنه، عده زیادی داخل قصر نبودند. ایشون میگه اینجا اگه 10 نفر بیان تمامه. ببین بزنگاه تاریخی اینه که اگر فرض کنید شوری این کارو نمیکرد، خب قطعا اینو رها نمیکردند و شورش ادامه پیدا میکرد و میره و ماز تمام میکردن کار عبدالله رو. اصلا دیگه کربلا اتفاق نمیافتاد به همین سادگی. این قضیه خیلی عبرت آموزه. به هر حال شوری میگه که من رفتم و بر بالای قصر رفتم و همون به اصطلاح نگهبانم با من بود و نگهبان عبیدالله که من مواظب باشه کاری نکنم، و میگه قسم میخوره. حالا ببینید اینی که میگم میخواد تبرئه کنه، والله میگه والله اگر این نبود بغل من وایساده باشه من پیامه هانی رو به قبیله میرسوندم. خب دقت کنی داره عذر میاره. بعد میگه که من بهشون گفتم که خب دقت کنید من چی گفتم. میگه امیر یعنی عبیدالله حضور شما رو شنید، به من گفت، میگه ببینید اصلا صرف خودش حرف نمیزنه، خیلی جالب این گزارش، میگه اینجوری شده، من اصلا نقشی ندارم، امیر صدای شما رو شنیده گفته من برم پیش هانی وضعش رو ببینم، بعدم به من گفته بیا پیش شما و به شما بگم، همه از زبان کیه؟ امیره، به شما بگم که زنده است و اینکه گفتن کشته شده نادرسته. خب موضوع سر اینه که قبیله که نمیده کشته هانی رو ببره که. ببینید چی جوری گزارش میاد نامسانخه، قبیله اومده هانی رو نجات بده. ببینید به مجرد اینکه قضیه برخورد و گفتگوها و اون خشونت عبیدالله رسیده به قبیله، اینا شورش کردند. خب بحث کشته شدن نبوده، بحث اینه که میخوان نجاتش بدن. ولی این داره چی میگه؟ داره میگه که یه جوری و بعدم جالب میگه که عمرو بن حجاج اون مثلا رئیسشون و همه قبیله گفتن که خدا رو شکر کشته نشده، برگشتن. اینجا نشون میده که آقای ها شورای داره فضا سازی میکنه، داره به نفع خودش مصادره میکنه قضیه رو، خودش داره تبرئه میکنه. گزارش دوم تبری اینجوریه، شبیه هستا ولی مثلا با این اختلاف. میگه هانی به من گفت که وقتی من شورای وقتی هانی رو دیدم، همون دوباره میگه که عبیدالله من گفت برو پیش هانی اونو ببینو و به قبیله بگو، و میگه رفتم پیش هانی و گفت که زنده هستی مشکلی نداره. بعد هانی میگه من زنده ام به این وضعیت و برو به قبیله بگو اگر نیام منو میکشه، این تسلیم میکنه منو میکشه. خب بعد شوری میگه اینجا نقل کنه راوی میگه که شوری رفت پیش عبیدالله. ببینید این خائفه، میدونی الان تو چه وضعیت سختی قرار گرفته، خود عافیت طلبه، نمیخواد خودش وارد درگیری بکنه از هیچ طرفی. میگه پیش عبیدالله رفت و گفت که زنده است ولی حالش خوب نبود، وضعش ناجوره. بعد عبیدالله برمیگرده میگه که خب یه حاکم نباید رعیتشو ادب بکنه، من ادبش کردم، این یه مقداری قول معروف زیاده روی کرد، بر ما مثلا بی ادبی کرد، ما ادبش کردیم، برو مردم اینو بگو. و میگه شورای رفت بیرون، بازم اون گماشته هست مهران به اصطلاح، و خطاب کرد به مسیجیا که آقا این چه کاری شما انجام میدید، چه سر صدا چه قوقایی انجام میدید بر علی امیر، اتفاق نیفتاده، آقای هانی بزرگتون زنده است. حاکم این تعبیر عین تعبیر از کام متنه، حاکم مختصری تنبیهش کرده و ادامه میده که برید رها کنید و بی خودی خونه خود و رئیستون رو مباه نکنید. یعنی چی؟ یعنی شما اگه ادامه بدید دعوا میشه، درگیری میشه و هم خودتون کشته کشتار درتون میشه، هم کی؟ هم هانی رو میکشه عبیدالله. اینم یه مقداری پذیرفتنی که چند هزار جمعیت با این قلت نفراتی که هانی میگه آقا 10 نفرم بیاد مثلا حریف هستید، ارزم باز این مقدار بازم این مقداری شاید دور از این باشه، البته خب عرض میکنم خیلی دور از فضای حقیقی نباید باشه. گزارش سوم هم تقریبا شبیه همین گزارش ها هست و گفتگوهای بین هانی و عبیدالله اونا تقریبا داره، فقط اونجا میگه که هانی به شورای گفت که اتقی الله از خدا بترس او منو میکشه، این کلمه رو داره. یعنی معلومه که فضای روی شخصیتی شورای کاملا متزلزله و این الان آشفته است، میگه اتقی الله بترس این من میکشه ها، فکر نکنی بری چیکار کنی، بری خلاصه مسئله رو ماسمالش بکنی و یه جوری رفع تکلیف از خودت بکنی. این خیلی جالبه این نقش خواص که میگم، ببینید در این حال مثل همون قضیه عمر سعد، این آدم دنیا طلبی انسان ها، عافیت طلبی انسان ها، مقام پرستی انسان ها، آخر بر او چیکار میکنه؟ غلبه میکنه. و به هر حال اینجا تو این گزارش میگه شورای رفت از قصر بیرون و بالا وایساد و اینجوری گفت. خوب دقت کنید چجوری داره کلا شهری درست میکنه، میگه مشکل اتفاق نیفتاده، چیزی نشده، با اون لحن دیدید دیگه بعضیا چه لحن های خیلی به قول معروف فضا رو میخوان تلطیف کنن و به قول حالا خودمون به نسبت میگن آقا صلوات بفرست دیگه، صلوات بفرست، مشکلی نیست، صلوات بفرست، و این صلوات میخوان همه مشکلات عالم اسلام حل کنن. دیگه مشکلی نشده، امیر هانی رو احضار کرده، عبیدالله هانی رو احضار کرده، حالا زندانی کردیم، میخواد این مطالبی بپرسه، خلاصه این مقدار تحت فشار باشه که حرفا رو بزنه، خلاصه همین، در همین حد. این به نظر میرسه که بهترین متن باشه. میدونی چرا؟ چون طبیعتا اگر بحث ضرب و شتم و کتک و اونجور خشونت نسبت به هانی و بزرگ قبیله باشه، خب بزرگی که اینا براشون مقدسه، یعنی میدونید حالت عشیرگی اینه که بزرگ رو میپرستن اصلا، اصلا قانونشون بزرگ. حرفش حرفه در واقع به منزله قانونه، اینجوری بوده واقعا. مثلا میگن نظام قبیلگی یک نظام اجتماعی است که در واقع تمام قوانین شرایط و فرهنگش رو رئیس عشیره تعیین میکنه، شیخ عشیره تعیین میکنه. به هر حال بیاد شیخ عشیره رو بگیره و اونجوری، و بعدم چند هزار نفر جمعیت با اون چهار نفر آدمی که توی حالا شما چند ده نفری مثلا ظاهرا بودن، تو گزارش تاریخی داره که مثلا 50 60 نفر اینجوری اینقدر در حالا تا 100 نفر مثلا توی دار الاماره مثلا حضور داشتن، اینا بیان رها کنن برن، به اینکه مثلا شما بگید که حالا نشون زنده است، اصلا اینجوری نیست. این بهترین گزارش به نظر ما. کار شورای این بود که چیکار کرد، یک کاتالیزور شد خلاصه این وسط و مردم رو توجیه. خب وقتی شورای رو میبینن، این پیرمرد، این قاضی، این با این اعتبار اجتماعی، این آدمی که همه چیزشون رو به او در واقع از جهت او اعتماد دادن و اعتبار دارن نسبت به او، اینا راضی میشن، این جماعت راضی میشن. یک کلمه است که آقا مشکلی نیست، اتفاقی نیفتاده، فقط میخواد چند تا سوال بکنه ازشون، بعد هم مشکلی نیست، بهشون برمیگرده به قبیله. این نقش های شریح در قضیه کربلا و نقش بسیار سنگینه. یعنی ما اگر بگیم ببینید اگر شریح به وظیفش الان عمل میکرد، الان کربلا کربلا نبود به همین سادگی، چون قطعا اینا میریختن و قطعا عبیدالله رو میکشتن، بعد صحنه رو میدیدن و هانی هم که طبیعتا هانی یکی از رؤوس حرکت و نهضت امام حسین علیه السلام هست، همکار درجه یک مسلم هست و خونش اصلا یکی از مراکز اصلی نهضت هست. تمام اینا رو کنار هم بگذارید و این جمعیتی که میرفتن قطعا کلکش رو میکندن و دیگه کربلا کربلا نبود به همین سادگی. این مرد فقط به خاطر حب ریاست این به قول معروف حرکت تاریخی رو جهت شو عوض کرد. این نقش خواص هست و این است که عبرت های بزرگ عاشورا ایناست واقعا. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.